بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز، مخاطبان گرامی، سلام و عرض ادب و ارادت دارم. امروز نشست هفتگی شهر کتاب، بحث و گفتگو درباره کتاب خیام نیشابوری، زندگی، افکار و رباعیات، نوشته حسین دانش و رضا توفیق است که ترجمه و توضیح شیخ ابراهیم زنجانی و تصحیح و تدوین آقای دکتر مسعود جعفری جزی است و انتشارات نیلوفر این کتاب رو منتشر کرده. بدون شک خیام از مشهورترین شاعران و دانشمندان ایران در سطح جهانی است و رباعیات او شهرت فراوانی در جهان داره و تقریبا به اکثر زبانهای دنیا و چندین بار ترجمه شده. مثلا رباعیات خیام به عربی نزدیک به 90 ترجمه مختلف داره، به زبان رومانیایی 4 ترجمه ما از رباعیات خیام داریم، به انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی و حتی من در کشور لتونی ترجمه رباعیات خیام رو به زبان لتونیایی دیدم. شاید کمتر شاعری در ایران باشه که مانند خیام رباعیاتش به زبانهای دیگه ترجمه شده باشه و شهرت جهانی داشته باشه. اما با این همه شهرتی که خیام در جهان داره، درباره زندگی و آثارش ما کمتر نوشته مستقلی داریم که به صورت تکنگاری راجب زندگی و اندیشه‌های خیام منتشر شده باشه، چه در فارسی و چه به زبانهای دیگه. در این باب شباهتی با ابن سینا هم داره. ابن سینا هم با همه این شهرتش کمتر کتاب تکنگاری ما در فارسی درباره ابن سینا داریم. کتاب خیام نیشابوری که امروز دربارش بحث میکنیم که به قلم حسین دانش و رضا توفیق است، حدود 100 سال پیش در ترکیه منتشر شده که شیخ ابراهیم زنجانی که از علمای دوره مشروطیت بود و به خاطر مواضع سیاسی خاصی که داشته خیلی شهرت داره، این کتاب رو با ترجمه و توضیح که به صورت خطی تنظیم شده و به صورت خطی بوده که 2 نسخه خطی از این ترجمه وجود داره که آقای دکتر مسعود جعفری با بهره‌مندی از این 2 نسخه این کار رو تصحیح و تدوین کردن و مکنون در اختیار ماست. در این کتاب مثل خیلی از کتاب‌های دیگه به نام خیام هم رباعیات فراوانی دیده میشه، چون یه بخش 6 فصل اول درباره زندگی و اندیشه های خیام، بعد نمونه هایی از رباعیات خیام آوردن که خب بسیاری از این رباعیات مشخص شده که از آن خیام نیست و کارهایی که مخصوصا در این 2-3 دهه کسانی مانند آقای سیدعلی میرافزادی درباره خیام کردن تقریبا نشون دادن که با توجه به منابع کهن کدوم از رباعیات میتونیم به طور قطع بگیم که از خیامه و کدوم رو احتمالاً میتونیم از خیام بدونیم. این کتاب 6 فصل داره و بعد از 6 فصل بخش دومش 400 رباعی رو با توضیح خیلی مختصری آقای دانش و رضا توفیق فراهم کردن. فصل اول کتاب به بحث درباره زندگی و زمانه عمر خیام هست، درباره شعر و شاعری او و ارزش هنری و ادبی رباعیات خیام سخن گفتن. فصل دوم درباره خیام حکیم و فیلسوف که در این فصل نگرش خیام رو از نظر فلسفی به مابعد و طبیعه و برخی مسائل فلسفی دیگه‌ای که مطرح است و از جمله نظریه تغییر دائمی کائنات بررسی کردن و در این باره صحبت کردن که نگرش‌های فلسفی خیام چگونه بوده. فصل سوم کتاب به جهانبینی خیام اختصاص داره و اینکه معنا و مفهوم زندگی از نظر خیام چی است با استفاده از رباعیاتش، تفسیری که از زندگی مفهوم زندگی در رباعیات خیام هست نویسندگان بیان کردند. در فصل چهارم نگاهی به نگرش بدبینانه خیام به زندگی و جهان هست که اونم باز با توجه به برداشتی که حالا بخشیش از رباعیات خیامه و بخشیش از رباعیات خیام نیست، نگاهی به زندگی و جهان رو از نگاه خیام اون هم به صورت بدبینانه مطرح شده. در فصل پنجم افکار خیام با برخی از اندیشه های فیلسوفان مثل اپیکور و ابوالعلاء معری و شوپنهاور و دیگران مقایسه کردن، به ویژه بیشتر با ابوالعلاء معری از شاعران مشهور جهان عرب مقایسه کردن و اینکه دید این دو شاعر خیام و ابوالعلاء نسبت به جهان چقدر شباهت داره و چقدر در بعضی جاها تفاوت‌هایی داره. در فصل ششم به مسئله نسبت خیام با تصوف اختصاص داره. در وهله اول همه وقتی که روایات خیام رو میخونن میبینن که هیچ نسبتی با تصوف نمیتونیم ما در آثار خیام پیدا کنیم، که خود این نویسندگان هم این نسبت رو نفی میکنن و هیچ ارتباطی بین اندیشه های خیام رو با تصوف نمیبینن. پس از این شش فصل که نویسنده ها بررسی کردن، یه بخش کوتاهی هم هست که به عنوان تتمه مقدمه نویسنده آوردن که در این بخش به این نکته توجه شده که راز اصلی شگفت‌انگیز خیام چیه. همین پرسش هنوزم برای ما هست. ببینید خب خیام حالا مثلا با 50 یا 60 رباعی یا بگیریم تا حدود 100 رباعی و با چند رساله فلسفی چه به صدا مفهومی، چه نکته هایی در این رباعیات هست که این همه شهرت عالمگیر پیدا کرده؟ چه رازی در اندیشه ها و آثار خیام هست که از کشورهای مختلف به اندیشه خیام روی آوردن و آثارشون میخونن؟ نویسنده ها پس از بررسی نظرهای مختلف به این نکته تأکید کردن که علت اصلی شهرت خیام در فکر و اندیشه و جهانبینی او نهفته است و چکیدهش اینه که زندگی رو باید با نیکی و خوشی گذرون و این اندیشه خیام با شرایط و مقتضیات جهان غرب خیلی هماهنگ و در جهان جدید هم این اندیشه رواج داره و به همین علت استقبال به خیام در دوران جدید بیشتر شده. البته میشه این نکته رو مطرح کرد که خلاف اینم هست، مثلا شاعری مانند مولوی در این دو سه دهه با اینکه درست متفاوت افکارش با خیام ولی اونم در جهان غرب ترجمه شده. حالا این ترجمه ها چگونه بوده و چه استنباطی مخاطبان از مولوی دارن، ولی مولوی هم گسترش پیدا کرده و آثارش خونده میشه و نسبت به گذشته هم در ایران هم در کشورهای دیگه توجه به مولوی زیاد شده. شاید نمیتونیم بگیم خیام به این علت در امروزه در جهان غرب یا کشورهای دیگه با استقبال رو میشه که نگاهش به زندگی به این شکل و این شکل مطلوب مردم امروز جهان هستش. یه نکته دیگه هم برای خود من به عنوان خواننده این کتاب جالب بود، برای خواننده‌های دیگه هم جالب هست، این ترجمه و توضیحات شیخ ابراهیم زنجانیه. شما وقتی که ترجمه و توضیحات شیخ ابراهیم زنجانی رو در لابلای کتاب و بعد از اینکه نویسنده ها مطرح کردن در پرانتز میاد توضیح مترجم فارسی که شیخ ابراهیم زنجانی راجع به نظر نویسنده ها و اندیشه های خیام توضیح میده و اندیشه های خیام رو در نسبت انسان با دین، وضعیت دین و عالمان دینی، که این نکاتی که آدم میخونه خیلی جالبه، حالا نمیشه خیلی هاشو الان اینجا خون، فرصت میگیره، حتی نوع اندیشی دینی، ناسیونالیسم، تجدد، مشروطیت و خیلی مسائل دیگر رو شیخ ابراهیم زنجانی در این توضیحاتش در وقتی که ترجمه میکنه این کتاب رو بیان میکنه، که به نظر من بسیار قابل توجهه. و از توضیحات زنجانی باز خواننده پی میبره که افکار زنجانی شباهت و سازگاری بیشتری با افکار و اندیشه‌های خیام داره در یک بخشایی. یک نکته‌ای من در مقدمه کوتاهی که زنجانی در 4-5 صفحه بر کتاب نوشته میخونم که برای توجه زنجانی به اندیشه‌های خیام و نگاهش در 100 سال پیش در دوران مشروطیت و بعد از اون جالبه. میگه ایران اگر به ادبای باستان و چامگویان و چکام سرایان و بزرگان و دانایان خود به تمام دنیا فخر کند جا دارد، چنان که همه لوازم ترقیات و سعادات را از ما رو بودند، فردوسی ها و سعدی ها و حافظ ها و خیام ها و نظامی ها و مولوی ها را هم از دست ما گرفتن و مختص خود ساختن. بعد ادامش در پایان اون مقدمه میگه که توضیح که میده، میگه با کمال تأسف اقرار میکنم فعلا در ایران خواندن کتب و ترویج ادبیات و فضل و تحقیق مطالب متروک شده است. برای کسانی که به طور تخصصی درباره خیام کار میکنن شاید خیلی از نکاتی که آقای حسین دانش و رضا توفیق در این 6 فصل مطرح کردن مطلب جدیدی براشون نداشته باشه، اما از نظر تاریخی شرایط خیام در دوره عثمانی و بعد در اون دوره مشروطه و بعد ترجمه و توضیح ابراهیم زنجانی یک ویژگی برای این کتاب پدید آورده که کسانی که به ادبیات فارسی و خیام علاقه دارن میتونن این کتاب رو مطالعه بکنن. امروز بحثی که ما به صورت مجازی داریم، آقای رئیس نیا از محققان تبریز که کار کردن، بحثی رو راجع به خیام در دوره عثمانی مطرح کردن تا رسیدن به نگاهی به این کتاب دارن، و آقای دکتر معصومی همدانی هم بعد از عرایض بنده تشمیارن و چون عدد دو جنبه خیام رو میشناسن، هم از جنبه تاریخ علم و به عنوان یک فیلسوف و یک عالم و هم در حوزه ادبیات به عنوان رباعیات نظرشون رو درباره کتاب مطرح خواهند کرد. آقای سیدعلی میرافسلی هم که هم رباعی پژوه هستند و هم خیام پژوه و کتابهایی که در این چند ساله درباره خیام مطرح کردن نکات‌های بدیعی مطرح کردن راجع به کتاب، و سخنان آقای دکتر مسعود جعفری جزی هم که عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هستند و این کتاب رو تصحیح و تدوین کردن. بعد از صحبت آقای دکتر معصومی فایل های صحبت این دوستان در اینستاگرام و کانال تلگرامی شهر کتاب گذاشته خواهد شد که دوستان بتونن از سخنان دوستانی که در اینجا حضور ندارن از طریق مجازی استفاده کنن، و از آقای دکتر معصومی همدانی هم که لطف کردن تشریف آوردن و درباره کتاب بحث میکنن بسیار سپاسگزارم. انشالله با خوندن این کتاب شما بیشتر با این دو محقق و با مترجم و کسی که توضیح داده درباره این کتاب با افکار شیخ ابراهیم زنجانی آشنا خواهی شد. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی هم چندین سال پیش به همت آقای غلامحسین میرزا ساله چاپ شده که میتونه کمک بیشتری کنه برای کسانی که بخوام با شیخ ابراهیم.
به نام خدا، به همه دوستانی که بنده را در فضای مجازی میبینند و صدام رو میشنوند سلام میکنم. من الان در شهر کتاب هستم و پشت سرم هم این نوشته شهر کتابه، ولی روبروم جز آقای محمد خانی و خانم که ضبط میکنن، خانم پیرعلی که ضبط میکنن، کسی دیگه نیست. بنابراین همه پروتکل ها رعایت شده. شما از بابت سلامتی بنده نگران نباشید. هر شود که باید خیلی تشکر کنم از در وهله اول از دوست و همکار عزیز جناب آقای دکتر جعفری جزی که این کتاب رو که الان آقای محمد خانی کلیاتش رو شما معرفی کردند و حتی بعضی از جزئیاتش رو فراهم کردند. کتاب مهمی است به اعتباری که بنده عرض خواهم کرد بعدن، و باید از آقای محمد خانی باز تشکر کنم که این مجالس را همچنان ادامه میدن در این قالب جدید. من برای اینکه وارد وجه دلیل اهمیت این کتاب بشم، یه مقدمه کوتاهی میگم و با یک خاطر مانندی شروع میکنم. در دهه های 60 و 70 میلادی قرن گذشته، یکی از مکاتب فلسفی که خیلی مود بود به اصطلاح، اگه بخوایم لغت تعبیر نیشداری به کار ببریم، آخرین مود پاریس بود و ساختارگرایی بود، و یکی از معرفین بزرگ این مکتب هم از نظریه پردازان مهمشون هم لوی استروس بود، و انواع کتاب ها نوشته می شد راجع به ساختارگرایی و به خصوص اون نوع ساختارگرایی که لوی استروس نمایندگی می کرد. از جمله کسانی که در این مورد کتابی نوشته بودند، شاعر بزرگ مکزیکی، واقعا بزرگ، اکتاویو پاز بود که یک کتاب کوچولو حدود 100 صفحه نوشته بود که در انگلیسی ترجمه شده بود با عنوان کلود لوی‌استروس، یک مدخلی بر کلود لوی‌استروس. نویسنده یک کتاب دیگه ای درباره لوی‌استروس گفته بود که بهتر بود که اسم این کتاب رو میذاشتن مدخلی بر اکتاویو پاز، چون اون چیزایی که اکتاویو پاز در اینجا میگه خیلیش به لوی‌استروس ربطی نداره، بیشتر حرف خودشه و از این جهت هم خیلی خوندنی است، برای که اکتاویو پاز آدم بزرگی بود، هم شاعر بزرگی بود و هم آدم بسیار با فرهنگی بود. شبیه این حرف ره یادم نیست کی راجب کتاب پیام کافکا یا اون نوشته پیام کافکای هدایت گفته بود بهتر اسم اینه بذارم پیام هدایت. اگر به نوشته هایی که در این 100 سال اخیر تا 2-3 دهه پیش راجع به خیام در ایران نوشته شده نگاه کنیم، به خصوص راجع به خیام شاعر، چون متاسفانه راجع به خیام فیلسوف و دانشمند ما کمتر کار کردیم، میشه گفت که بیش از این نوشته ها، بیش از اون که انسان راجع به خیام چیز بیاموزه و بفهمه که خیام کی بوده، خیام شاعر کی بوده، راجع به نویسندگان این آثار اطلاع حاصل میکنه، و به خصوص نه راجع به افکار بدیعی که این نویسندگان دارن، بلکه غالباً متاسفانه اطلاعی که از این آثار به دست میاد اینه که بسیاری از نویسندگان این آثار اون چی را که در میپسندیدند خودشون و غالباً هم افکار خوش شخصی خودشون نبوده، افکاری بوده که تو فضا بوده، مقبول بوده، به یک شخصی، به یک شاعری به نام خیام نسبت دادند. من نمیخوام حالا اسم ببرم، ولی از همون دهه شاید 1310 که اولین آثار در این زمینه تقریبا نوشته شده، این سیر ما میبینیم. غالبا نوشته های راجع به خیام سر دلبران در حدیث دیگران گفتنه. کتابی که امروز من میخوام راجع بهش صحبت کنم و الان آقای محمد خانی تقریبا به طور کافی معرفیش کردند، شاید میشه گفت که کتابی است که نه تنها یکی از اولین کتاب‌هایی است که لااقل در این ور دنیا راجع به خیام نوشته شده با این تفصیل، بلکه در راه انداختن و جا انداختن این جریانی که من الان ازش صحبت کردم بسیار مؤثر بوده. هم خودش مظهر کامل این نوع کتاب هاست و هم تأثیر داشته در نوشته های ما ایرانی ها راجع به خیام. خب کتاب همینطور که میدونید نوشته دو نفره. یک نفر ایرانی اصفهانی الاصل به اسم حسین دانش و یک روشنفکر اون روز ترکیه که تازه داشت ترکیه میشد به اسم رضا توفیق که به فیلسوف رضا توفیق معروف بود در بین ترک ها، این ترکیه ای ها. خب از ساختار کتاب پیداست که بسیاری از بخش ها در اون چی که راجب رباعیات خیامه احیانا کار حسین دانشه و اون چیزایی که به اصطلاح راجب خیام، راجب فلسفه خیامه، به اصطلاح فلسفه‌ای که باید واقعا تو گیومه گذاشتش حتی در حرف زدن، از رضا توفیقه. و این نکته در مقدمه هم گفته شده. کتاب در چاپ اولش در 1922 منتشر شده. 1922 تاریخ مهمی است در تاریخ ترکیه، برای اینکه در واقع در 1923 مصطفی کمال آتاتورک رسما رئیس جمهور ترکیه میشه، اگرچه قبل از اون هم همه کاره بود، یعنی در همون 1922. و یک در واقع قرار بر این میشه اون جماعتی که دور آتاتورک جمع بودند و برخلاف اتفاقاتی که در اون زمان ایران افتاد تقریبا همزمان با اون با یک کمی فاصله، آدمای روشنفکر و اهل فکرم توشون خیلی بیشتر از مورد ایران بود، طرح ترکیه جدیدی در واقع ریخته میشه که قرار بر اینه که دیگه تقریبا یک کشور غربی باشه، یک کشور اروپایی باشه. خب این پروژه ایست که به تدریج در طول 15 سالی که آتاتورک حکومت کرد اجرا میشه، بعد از اونم ادامه پیدا کرد و در این دهه های اخیره که در واقع اون پروژه نه اینکه به کلی رها شده باشه ولی یک تغییراتی درش حاصل میشه. من نمیدونم آقای رضا توفیق در اینجا چه کاره بوده و آیا در این جریان بوده نبوده، ولی اون چی که در این کتاب در واقع به دست میاد اینه که تقابل‌هایی که در این کتاب برقرار میشه بین شرق و غرب و اینکه شرق مظهر عقب ماندگی و بدبختی و تیر روزی و جهل و اینا معرفی میشه به طور کلی در جاهای مختلف و غرب مظهر شادی و خوشی و پیشرفت و سعادت و فلان اینا، نزدیک به اون پروژه‌ای که در واقع اون جماعتی از روشنفکران ترکیه‌ای که گفتم آدمای برجسته‌ای هم توشون بودن، از مورخین از ادیبان، در واقع در حال اجراش بودند و به هر حال ثمرش اون چیزی است که حالا بهش ترکیه جدید گفته میشه، بلکه در برابر ترکیه عثمانی و در مقدم در بخش‌های ابتدایی کتابم کاملا روشنه که نویسنده در واقع راجع به دوره عثمانی مثل یک دوران گذشته حرف میزنه. یه نکته که باید اینجا بگم اینه که این از این کتاب هیچ مطلب پژوهشی تازه ای راجع به شخص خیام، تاریخ زندگیش، اینکه کدوم رباعیاتش اصیله کدوم نیست، هیچ اطلاعی در این جهت به دست نمیاد. دلیلش هم اینه که تکیه مؤلفین و احتمالاً شاید در این زمینه سهم اصلی با حسین دانش بوده بر آثاری است که در اون زمان شناخته شده بوده. بسیاری از منابع مهم راجع به زندگی خیام بعد از اون کشف شده، یا اگر هم اون زمان کشف شده بوده اینها ندیدن، اینها از نمیدونم نامه سنایی به خیام خبر نداشتن، از نوشته زمخشری که درش اشاره به خیام هست و بحثایی که باش داشته خبر نداشتند، از عرض شود که نوشته بدیع استرلابی راجع به خیام که از ملاقاتش با خیام در بغداد صحبت میکنه خبر نداشتند، مهمتر حتی از کتاب تتمه سوان الحکمه که تقریبا 30 سال 40 سال این حدودا بعد از مرگ خیام حدودا نوشته شده و مؤلفش خیام رو شخصا دیده خبر نداشتن، اگرچه اون چیزایی که از کتاب شهر زوری نقل میکنن بسیاریش از تتمه سوان الحکمه گرفته شده، ولی بعضی تغییراتی که شهر زوری در اون نوشته داده خب باعث شده که مطلب تا حدودی یعنی مسائلی پیدا بشه برای مؤلفین. بنابراین خب در مورد باز این که چه رباعیاتی از خیام هست و چه رباعیاتی از خیام نیست که تقریبا موضوع تحقیق محققین ایرانی است در طول 70-80 سال اخیر، هر کدوم با ملاک‌های خودشون و به خصوص در دهه‌های اخیر سعی شده که این ملاک‌ها بیش از این که ایدئولوژیک و فکری باشه زبانی و تاریخی و ادبی باشه، از این تقریبا بیخبر بودن. چیز مهمی که اینا میدونستن راجع به خیام اینه که خیام در غرب بهش خیلی اقبال شده، فیتزجرالد روایاتش ترجمه کرده، هامر پورگشتال گفته این خیلی آدم جالبی بوده، مثلا ارنست رونان چنین دربارش گفته و ادوارد براون شاید میشه گفت ادبیات شناس ترین آدمی که اینا بهش استناد میکنن براونه، ادوارد براون اینجوری گفته. جکسون که مثلا تخصص اصلیش در تاریخ ایران قبل از اسلام بود و ادعایی یا تخصصی یا صلاحیتی در ادبیات فارسی به معنی خاص نداشت اینجوری از چیز گفته شده و خلاصه همه این حرفا هم به یک جا منجر میشه و اون اینه که خلاصه همه این حرفا هم که اینها از این اشخاص نقل میکنند نتیجهش اینه که خیام یا آدمی بوده که عوضی اومده بوده، این مال اون دور زمانه نبوده، این مال روزگار ما بوده. این افکارش، اندیشه هاش، حرفاش، همه چیزایی است که مال این زمانه. و در واقع اگر ما برای خیام اعتباری قائلیم، برای اینی که خیام یکی از ماست، یا یکی به عبارت بهتر بگیم یکی از اون آدمایی است که ما دلمون میخواد مثل اونا باشیم. خیام یک نفر از لحاظ فکری، یک نفر اروپایی قرن 19 است که در قرن 6 هجری متولد شده تصادفاً. ببینید این عیناً این عبارتی است که من نقل میکنم، میگه این آزادگویی خیام در شرق. اولا شرق یه مفهوم مطلقی است، یه چیزی است که انگار همه شرق یک حساب داره، همه حتی همه دوره‌های تاریخش یه جور بوده. این آزادگویی خیام در شرق که افکار در قید انکار و گفتار در حبس ریا و دروغ و اظهار است، به طریق استثناء طلوع کرده، خصوصا پیش از وقت آزادی افکار بوده. پس در حقیقت بر حسب زمان و مکان از غرایب است، مانند این که در یک دشت پرخار یک گل بیابانی لطیف به پای انسان برخورد. حقا عمر خیام با عدم اقتضای زمان و مکان، گویی که یکی از گویندگان آزاده این عصر اروپاست. این و جالب اینه که ببینید این تصور، باز یکی از چیزهایی که شاید تأثیر این کتاب در خیام شناسی ما داشته اینه که خیام یه پدیده منفرده، هیچی قبل از اون نبوده در این عوالم از این نوع افکار، چون نگاه اینا هم به خیام فقط به اعتبار افکارشه، اون هم افکاری که در رباعیات بیان میشه که حالا به اونم بنده به اجمال خواهم رسید. انگار یک قله ایست وسط یه بیابونی، بیابونه بیاب و علفی. البته جالب اینه که چند درست مثلا 3 سطر بعد از این نویسندگان میگن که لیکن در آن روز در زمان خیام آسمان غرب را ابرهای نادانی و وحشیگری پوشانیده و اهالی در تاریکی جهالت جنبش داشتند. خب اینا ترجمه زنجانی است. در همان حال ادبیات عرب و عجم به طوری درخشان بود که دیده‌ها را خیره می‌کرد. خب این ادبیاتی که دیده‌ها را خیره می‌کرده، اگر فقط آدم بارزش خیامه، بقیه چی کار می‌کردن این وسط؟ چی می‌گفتن؟ چرت و پرت می‌گفتن احیاناً؟ فقط مثلا مدح می‌کردن، فقط غزل می‌گفتن، غزل‌هاشون هم هیچ ارزش فکری و اینا نداشته؟ این سوالی است که ظاهرا برای نویسندگان مطرح نیست که اون زمینه ادبی که حالا خیام شاعر هر کی بوده، تعداد رباعیاتش هر چقدره، روش رشد کرده. این فرم ادبی که به اسم رباعیه و تقریبا همه اشعاری که به خیام نسبت داده شده در این قالبه، این از کجا اومده؟ قبلا چه سرنوشتی داشته؟ کیا ازش استفاده میکردن؟ بعدن کیا ازش استفاده میکردن؟ این چیزایی که ما بهش میگیم اندیشه های خیامی، آیا تو رودکی نیست؟ آیا تو فردوسی نیست؟ به کلی فقط همه اینا رو خیام یک دفعه ابداع کرده و کشف کرده و در اون محیط نامساعد شرق که باز انگار یک هیولایی است که هیچ نمیشه تیکشم کرد، یک دست و یک پارچه است، در اون محیط نامساعد شرق در خلاف جریان این آدم حرکت میکرده و این رباعیات رو گفته. خب این اون خطیست که میشه گفت که این کتاب در خیام شناسی ما ترسیم کرده. بعضی شباهتایی که مثلا بین مقدمه ترانه های خیام هدایت بعضی از قسمت های این کتاب وجود داره واقعا حیرت آوره. یعنی انگار که هدایت از روی این نوشته. حالا من نمیدونم اصلا هدایت آیا میتونست ترکی بخونه، آیا این ترجمه، چون این ترجمه همین که آقای دکتر جعفری در مقدمهشون توضیح دادن، بخشایی از این کتاب قبلا در روزنامه ایران شهر یا کاوه، به هر حال در یکی از این روزنامه‌های بعد از مشروطه چاپ شد، در ایران شهر در چیز چاپ شده بوده، به اونا دسترسی داشته. چرا هیچی نمیگه که مثلا دیگران چی گفتن، مثلا این آدم ها چی گفتن؟ ولی به هر حال و با این که شما میبینید که ما هرچی که نزدیکتر میایم، این نگاه که شاید یکی از مظهر بارزش واقعا ترانه های خیام هدایته، یعنی مقدمه ترانه های خیام هدایته که مثل همون حرفی که راجع به پیام کافکا زدن، بیشتر در واقع به هدایت رو به ما میشناسونه تا خیام ره. خب هرچی که ما جلوتر اومدیم این دید به نسبه تعدیل شده. یعنی شما مثلا در دشتی این خیلی متعادل تره، در فروغی همینطور، ولی به کلی از بین نرفته. یعنی همچنان به خیام برمان یه پدیده کاملا، به خیام شاعر هم، حالا به وجوه دیگه شخصیت خیام که اتفاقا برای قدیمی ها اوناش مهمتر بوده، بیشتر به اون عنوان میشناختنش کار ندارم، به درباره خیام شاعر این دید تعدیل شده ولی به کلی از بین نرفته. یعنی همچنان. و جالب اینه که چیزی که این وسط در واقع، این چیزی که باعث شده که این دید همچنان باقی بمونه، این سایه سنگین فیتزجرالده. یعنی این مسئله که یه کسی یه مجموعه ای از رباعیات رو ترجمه کنه که همه اقرار دارن که ترجمه امینی نیست، حتی بعضی از رباعیات در ترجمه رباعیات، بعضی از رباعیات معلوم نیست اصل فارسیش کدوم بوده. یک شاعر انگلیسی که در واقع به ادبیات انگلیسی قرن 19 انگلستان تعلق داره و در واقع شعرش واکنشی است در برابر جامعه‌ای که درش زندگی می‌کرده، که برخلاف باز توقع ما جامعه‌ای سراسر مدرن و فلان اینا نبوده، جامعه‌ای بوده به شدت سنتی، به شدت محافظه‌کار. و این ترجمه به هر حال اونجا صدا میکنه. ترجمه خودش مثل ترجمه های امثال بنده از شعر میکنیم نیست، واقعا شعر خوب درست حسابی انگلیسیه. و ترجمه شعر هرچی بهتر باشه تعلقش به اون ادبیات مقصد بیشتر میشه و تعلقش به ادبیات مبدع کمتر میشه. و یکی از نمونه هاش از ترجمه خیام فیتزجرالد باشه. خب این در واقع همین مسئله که یه شاعری کشف میشه از یه دنیایی که در اون زمان لااقل بسیاری تصور میکردند که مظهر تمام، یعنی دنیای شرق، حالا ایران، کشورهای اسلامی، هر چی میخواد اسمش، مظهر تمام بدیهایی است که اینا در گذشته داشتن، به خصوص در قرون وسطا، که این نگاه هم الان تقریبا کمتر کسی بهش به طور جدی معتقده که قرون وسطا به این بدی باشه که در قرن 19 هم به خصوص فکر میکردن و در قرن 18 هم. چه در علم، چه در هنر، چه در فلسفه، دورانی بوده، دورانهای شکوفایی عظیم داشته. مظهر اون دور است، اون جامعه ها، جوامع شرقی به اصطلاح، چیزی که ظاهرا این آقای رضا توفیق، چون فکر میکنم این قسمت ها بیشتر کار رضا توفیقه. خب این تصور میشد یه شاعری کشف شده در حالی که اطلاع از بقیه ادبیات فارسی جز در بین متخصصان وجود نداشت، یعنی مولوی رو خیلی کمتر میشناختن، شاهنامه اونقدر مفصل بود و به نظر بعضی از چیزا که خسته کننده بود کسی حوصله نداشت بره بخونه، کمتر کسی حوصله داشت بجز خاورشناسای حرفه‌ای، ترجمه کاملی از حافظ وجود نداشت، نمیدونم بعضی فقط منتخبات بود از اینجور چیزاست. سعدی تنها شاعری بود که شاید به خصوص در یه دوره در فرانسه خیلی خیلی نفوذ داشت به عنوان معلم اخلاق و بعداً مثلا در نزد بعضی از متفکران امریکایی، من این چیزی بود که واقعا از ادبیات فارسی به طور کلی می دونستند. و در این شرایط یه آدمی پیدا میشه یه ادبیاتی به خیال اینا از نوع دیگه عرضه می کنه که دقیقا به نظر اینها باید این ادبیات علل اصول نقطه مقابل هر چیز دیگه باشه که در چنین فضایی تولید می شده و این رباعیات خیامه. خب روشنفکران ما که در واقع خودشون باز با مسائلی از این نوع درگیر بودن، به خصوص چه در ترکیه چه در ایران بعد در جریان مشروطه و بعد از اون، یعنی ورود به اصطلاح این عناصری از تجدد و بعد مقاومت سنت در برابر اینها و اینکه به هر حال کمتر کسی درک روشنی از این دیالکتیک به اصطلاح سنت و تجدد در اون دوره داشت و فرض بر این بود که اون چی که سنت فقط یه مش چیزای پوسیده است که باید به کلی از بین بره و جاشو به یه چیز دیگه‌ای بده. خب این در واقع خیامی که از اون بر اومده بود، یعنی از طریق ترجمه فیتزجرالد، از طریق اینکه این ترجمه این همه مقبول شده، این همه طرفدار پیدا کرده، باشگاه‌هایی به اسم خیام درست شده، نمیدونم فلان که بعضیاش اینجا در مقدمه کتاب هست، در واقع این موج این گونه خیام نگاه کردن به خیام ره در ایران به راه انداخت. موجی که میگم هرچی که با بیشتر به طرف تحقیق جدی ادبی رفتیم و از این نگاه صرفاً فلسفی به قول آقای نویسندگان این کتاب دورتر شدیم، یعنی فقط برامون خیام مظهر یک مش اندیشه نبوده بلکه یک شاعر فارسی زبانی بوده که باید با ملاکای شعر فارسی راجع به رباعیاتش داوری بشه، خب اندیشش هم داشته، بیشتر به این نزدیک شدیم که نه این واقعا این حرفا نه منحصر به خیامه نه به بقیه بی نصیب از این حرفا بودن و نه به خصوص این مجموعه‌ای که از خیام عرضه میشه باز یک چیزیست که از توش بشه یک نظریه یک فلسفه منسجم بیرون آورد. یعنی بالاخره یک کسانی به فکر افتادن یا به این فکر افتادن که آیا اصلا باید توقع اینه داشت که از یک شاعر ما یه فلسفه منسجم بیرون بکشیم، حالا این فردوسی باشه، خیام باشه، حافظ باشه، دانته باشه، شکسپیر باشه، هر کی فرق نمیکنه، یا باید به یه چشم دیگه ای به این نگاه بکنیم. ببینید باز از این عبارت هایی که و به خصوص شعر به این اعتبار دربارش داوری بکنیم که حرفایی که میزنه از اون چیزاییست که ما خوشمون میاد، ما قبول داریم. بنابراین عطار چون مثلا بیشتر حرفایی که میزنه از اون جنس حرفاییست که ما قبول نداریم، شاعر بدیه. چه میدونم مولوی یا باید یه تعبیر مدرنی حتما پیدا کنیم که خوشمون بیاد ازش یا اینکه کنارش بذاریم، همینجوری بقیه. باز ببینید در اینجا میگه خیام در وطن خود خوب شناخته نشده است. خیام در ایران بسیار مؤثر بوده. ببینید شاید اولین کسی که یکی از اولین کسانی که به این قضیه توجه داشت دشتی بود تو نقشی از خیام، توی نقشی از خیام درست میگم مثل که نشون داد که یک رگه خیامی بسیار، ببخشید نقشی از حافظ، که در شعر حافظ یک رگه خیامی بسیار قوی وجود داره. همه اینو میدونستن، ولی خب اون بالاخره چیز کرد که این چیزی که ما به عنوان اندیشه خیامی یا نگاه خیامی به جهان یا فلان، این تو حافظ شور چیز داره، توی تقریبا تمام بسیاری از شعرهای سبک هندی هست، خیلی از جنبه هاش ممکنه به فصاحت و بلاغت بعضی از رباعیات منسوب خیام نباشه، ولی هست. و این چیزی نیست که واقعا خیام در ایران ناشناخته بوده، منتها این چیزی که خیام یکی از پنج قله اصلی شعر فارسی شمرده بشه مثلا، یا این نبوده. دلیلش هم این بوده که واقعا تکلیفشون رو با این نمیدونستند. خب چیزی اگر شما بخواید بر اساس رباعیاتی که مثلا در کتاب طربخانه که مرحوم همایی تصحیح کرده اومده داوری کنید، خب این شاعری بوده اشعار بسیار سخیف و سست میگفته در کنار اشعار بسیار زیبا. مقدار حجم اشعارش به اون اندازه نبوده که این قابل مقایسه بکنه با بقیه شعرهای بزرگ. نه دیوان مدونی ازش بوده، ولی مجموعه ها ازش بوده، استنساخ شعراش بوده، و به خصوص همینجوری این بهمنی که ایجاد می شده، یعنی شعر به سبک خیامی گفتن و به خیام منسوب کردن، یه چیز بسیار بسیار رایجی بوده که نتیجهش مثلا یکی از نتایجش لااقل همون کتاب طربخانه است با حدود 1000 تا رباعیش. و جالب اینه که نویسندگان این کتاب در این حال که میگن خیام کم شعر میگفته و بعد تا میتونن سر مجموعه های خیام که در ایران و اینا چاپ شده میزنن، از جمله اینجا مثلا میگه که اون رباعیاتی که در هند و ایران به نام خیام چاپ شده در نزد نسخه هایی که به نظم و نثر در اروپا و آمریکا ترجمه و مصور به صورت‌های دلکش، یعنی نقاشی‌های قشنگ داره، همین چیزی که بعدها شروع شد که به قول آقای دکتر نصر میگفت که در این مینیاتورایی که دیوان روایت خیام میکشن همیشه خیام یقه یه خانمی رو چسبیده، یه دستش هم یه جام شرابه. خلاصه از این جور نقاشی‌ها میگه این نسخه‌هایی که در ایران چیز شده در مقایسه با نسخه‌هایی که در اروپا آمریکا چاپ شده بسیار عادی، بسیار چرکین، بسیار غلط و خطا آلود است. خب در مقدمه کتاب اینا از یه نسخه در بادلین صحبت میکنن که 160 خورده ظاهرن رباعی داره و خیلی از این تعریف میکنن. آدم فکر میکنه باید که خود رباعیات خیامشون مبتنی بر اون نسخه باشه، بعد یه دفعه معلوم میشه که اصلا نسخه رو ندیدند. و در اصل کتاب 240 خورده ای رباعی اومده به اسم خیام، که همین چیز آقای محمد خانی گفتن با تحقیقات دیگران به خصوص آقای میرفزلی نشون داده، بسیاری از اینا مال خیام نیست. خب این چه جور شاعریست که، یعنی این چه جور وجودیست که انقدر منصر به فرد بوده ولی بعدن مثلا 50-60 سال بعد دیگه تمام این رباعیاتش در شعرهای دیگران پیدا میشه، یعنی خیلیاش پیدا میشه. و حتی این آقای حسین دانش به این اکتفا نکرده، بلکه چون کتاب طربخانه اون وقتا به دستش رسیده بوده، بعضی رباعیات بسیار بدسست را هم از طربخانه اضافه کرده در یه فصل جداگانه ای به کتاب، و تعداد رباعیات یه دفعه به تعداد بسیار زیادی رسیده. و اون چیزی که آقای رضا توفیق، چون گمان نمی کنم حسین دانش در این قسمت های فکری خیلی تأثیر داشته باشه، ولی اون چیزی که رضا توفیق در واقع به عنوان خیام تیز می کنه از این مجموعه در میاد که دقیقا نمونه ایست از آن همون چیزی که میگه بسیار عادی، بسیار چرکین، بسیار غلط و خطا آلود است. پس معلوم میشه اصلا صحبت خیام نیست، یه اندیشه های درخشان خودش داشته، یه چیزی درست میدونسته و میخواسته به یکی نسبت بده. و حالا دیده بود خیام بعضی از این چیزا افکار پیشش، از جمله مثلا همون نظریه تغییر همه چیز. یه نکته دیگه اینه که این نوشته یه مفهومی از فلسفه رو هم معرفی میکنه. خب خیام فیلسوف بوده، فیلسوفی بوده در مکتب، در سنت ابن سینایی، شاگرد ابن سینا نبوده ولی شاگرد شاگردان ابن سینا بوده. در رسائل فلسفی و ریاضی که ازش باقی مونده نشون میده که پایبندیش به مکتب ابن سینا در حد تعصب بوده. یعنی اون خیام فیلسوف اصلا انگار وجود نداره، اون فیلسوف ابن سینایی، یا آدمی است که به قول اینها باز میگه این است که او در فکر و اندیشه اصل خود را قرنها عقب گذاشته و افکار قرن 19 در شعر او جولان داشته. مهم اینه که یک کسی میگفت در یکی از انجمنهای ادبی قدیم یک رئیس انجمنی بود که هر کس غزلی میخوند، شعری میخوند، نه معمولا غزلی رو به اختراع میگذاشتن که مثلا برید به استقبال فلان شعر سعدی یا حافظ، هر کی میخوند خیلی خوشش میومد میگفت آفرین سبک منه. این دقیقا داوری آفرین سبک منه. و این بنابراین ما بیش از این که ببینیم که این کتاب چی در مورد خیام به ما یاد میده، چیز مهمی که یاد میده راجع به یه بخشی از تاریخ روشنفکری ماست در این منطقه. من خیلی حرف زدم و بنابراین نمیخوام بگم که اون چیزی که لااقل آقای رضا توفیق، فیلسوف رضا توفیق، از فلسفه هم میفهمه همه مشکل داره. یعنی در اول کتاب گفته میشه فیلسوف، بعضی فیلسوفا هستن مثل اسپینوزا که در عالم هیچ اثری نداشتن. خب یه کسی که یه ذره تاریخ فلسفه بدونه میدونه که رساله الهیاتی فلسفی اسپینوزا یکی از متون بسیار پرنفوذ در فکر سیاسی غرب بوده، در چیز بوده. چرا؟ برای که فلسفه‌ای که این بهش فکر میکنه نمونش فقط فلاسفه عصر روشنفکری فرانسن، ولتر و دیدرو و نمیدونم فلان و اینا، که اونا هم در اولین چیزشون این بودی که با مثلا شریعت در بیافتن، با نمیدونم اینجور چیزا بگن. خلاصه بنابراین و متاسفانه هنوزم ما مفهومی که در فلسفه، لااقل در فضای روشنفکریمون از فلسفه هست، بیشتر اینه، یه چیزی که به تکلیف زندگی معمولی ما رو روشن میکنه، راه سعادت رو به ما نشون میده. عرض شود که خب من فکر میکنم در هر دو زمینه ما از این دید داریم خیلی دور میشیم خوشبختانه. یعنی یه مفهوم حرفه‌ای‌تر خیام شناسی داره در ایران به وجود میاد. کارهایی که شاید یه جنبش با مرحوم همایی شروع شد که رسائل ریاضی خیام رجت کرد، یه مقدارش با مصاحب شروع شد. آقای مرحوم رضازاده ملک بالاخره آثار فلسفی و همه آثار خیام رو یه جا جمع کرد، این خودش باز یک کار خوبی بود. آقای زکاوتی قراگزلو باز به هر دو جهت یه تلایی کرده، یه نگاهی بیاندازه و یه خیامی که صرفاً این شکلی که تا به حال معرفی می شده نبوده نشون بده. حتی کسانی که قبلاً با صحبت کردن میگم نوشتن مثل دشتی، مثل اینا، تأثیر داشتن در اینکه کم کم این جریان تعدیل بشه. از اون برم فلسفه هم دیگه این فلسفه ای نیست که آقای فیلسوف رضا توفیق فکر میکنه و روشن فکر متفکران دوران مشروطه ما فکر میکردن، با همه بزرگیشون، با همه حقی که به گردن ما دارن و با همه نقش مهم اجتماعی که ایفا کردن. ما الان خوشبختانه داریم وارد یک یکی از شاید بحران‌های اجتماعی، بحران‌های فکری ما، گذر از تلقی این شکلی از فلسفه است به یه نوع تلقی دیگه، تلقی آکادمیک‌تر و جدی‌تر. خب من به اندازه کافی راجع به این چیز حرف زدم. باز باید من تشکر کنم از آقای دکتر جعفری که عمر عزیزشون رو، که من میدونم ایشون چقدر کارهای مهمتری شاید دست داشته باشن، صرف این کتاب کردن. گفتم همه این حرفایی که من زدم بیشتر اهمیت این کتاب رو میرسونه تا بی اهمیت چیه، برای اینکه این کتاب در واقع یه جوری به ما ریشه های خیام شناسی متعارف در ایران رو معرفی میکنه و محدودیت هاش و گرفتاری های فکریش. خب من فقط چند نکته هم راجع به کتاب بگم. بعد ضمن خوندن کتاب من بعضی مسائل دیدم که حالا چه عرض میکنم، بعضی هاش چون بامزه است میگم، بعضی هاش که از جمله این که در یکی از صفحات جز الان من صفحه رو پیدا نمی کنم، حالا تا بخوام پیدا کنم، جز نوشته های همین مرحوم شیخ ابراهیم زنجانی، جز کارهاش میگه که من الان میرسم بهش، میگه من رساله در علم شیمی. این مطلب از آقای دکتر جعفری نیست، این مطلب از مصحح خاطرات میرزا ابراهیم زنجانیه، یعنی این اشتباه. صفحه 41 مقدمه میگه، این چون بامزه است میگم، میگه خود زنجانی در رساله در علم شیمی جز تألیفات خود زنجانی درباره این کتاب میگوید: کتاب مختصر شیمی قائد بیگ عربی از نقش فی الحجر را به دست آورده، با مطالعه و دقت مطالب را درک نموده و بعد آن را به فارسی ترجمه کرده، نقوش و رسوم آن را با قلم کشیدم. خب این نشون میده که شیخ ابراهیم زنجانی مثل بسیاری از باز روشنگران اون دوران، روشنفکران اون دوران، به ترویج علم جدید با اینکه در اون زمینه هم تخصصی نداشته خیلی علاقه من بوده. این شخصی که اینجا اسمش قائد بیگ نوشته شده، چنین آدمی وجود نداره. این فاندیکه، شخصی در ترکیه در چیز زندگی کرد، در لبنان، یک نفر مبلغ پروتستان مسیحی امریکایی که اصلا هلندی بود به اسم کورنلیوس فاندیک، و این ضمن کارهای تبشیری و تبلیغی مذهبی که میکرد، از جمله مثلا ترجمه انجیل، کتابهایی هم درباره کتابهای علمی مینوشت که از جمله این کتاب عن نقش فی الحجر یکی از کتابهایی بوده که من در بچگیم از تماشای، از نگاه کردن این کتاب لذت میبردم، از بس خوشچاپ بود و شکلای قشنگی داشت، یعنی گراورهای به اصطلاح قدیمی یا خطی قشنگی داشت که این بنده خدا شیخ ابراهیم مجبور شده این جزره اون گراورا هم با دست خودش بکشه دوباره. به هر حال این قائد بیگ واندیک و واندیک رو سر هم نوشتن، چون اون وی عربا میدونید برای اینکه بین واو خودشون که لبی نیست به اصطلاح و وی زبانهای مثل هلندی، مثل فارسی، مثل آلمانی تفاوت ایجاد بکنن، این وی دوم رو با یه فی که سه تا نقطه بالاش میذارن نشون میدن و در نتیجه وان دیک، این هم سر هم نوشته شده و این خونده شده قائد دیک. خلاصه چنین موجودی وجود نداره و این کتاب نقش فی الحجر کتابیست از کورنلیوس وان دیک. باز در یک که دیگه از صفحات بعضی چیزا هم نمیدونم، مثلا یعنی به بی‌دقتی‌هایی است که از مثلا میگه که این دو نفر، یعنی این از ترجمه چیزه، میگه این دو نفر با هم مانند دو نفر گوته که فاست را نوشته و گونه کان را اصلاح و تکمیل کرده به یکدیگر کمک کردند. این ترجمه شیخ ابراهیم، این نوشته شیخ ابراهیم زندانی ها. گونو یه موسیقیدان فرانسوی بوده که اپرایی بر اساس فاست نوشته و نمیدونم این چجور اصلاح و تکمیلیه که مرحوم شیخ ابراهیم زنجانی اینجوری ترجمه کرده. عرض شود که باز حالا چیزی هم که آقای محمد خانی هم اشاره کردن، جالبه که شیخ ابراهیم زنجانی بعضی جا در واقع توضیحاتی که میده به یه معنی حرفای این دو نویسنده رو تعدیل میکنه، یعنی به خصوص که اونجایی که یه جوری بوی الهاد و نسبت دادن الهاد و اینا به خیام میاد و از اون بر تشدید میکنه در حملش به شریعت مداران و به روحانیون و فلان و اینا، یعنی اونا رو غلیظ‌تر میکنه ولی سعی میکنه که اساس دین رو مقداری از این حمله ها در واقع در امان نگه داره. حالا و جالب، بازی نکته جالب تری اینی که بعضی چیزایی رو که مؤلفین بر اساس تحقیقات اروپایی ها رد میکنن و به حقم رد، باز شیخ ابراهیم زنجانی دلش نمیاد رد کنه. از جمله داستان سیار دبستانی، اینکه قیام و نظام الملک و حسن صباح و این، سعی میکنه بگه نه این ممکنه واقعیت داشته باشه و فلان، و معلوم که باز یعنی یه جور مقاومت درونی داشته در برابر چیزه. یه جایی این نکته ایست که باز به نظرم یکمی ممکنه گمراه کننده باشه، میگه که حمدالله مستوفی یه قزوینی در تاریخ گزیده‌ای که آن را در 730 هجری اتمام کرده صفحه 29 میگوید، حالا عمر ابن ابراهیم رسائل خوب و اشعار نیکو دارد و من اشعاره هر ذره که بر روی زمینی بود است، خورشید رخی زهر جبینی بود است، گرد از رخ نازنین به آزرم فشان، کان هم رخ خوب نازنینی بود است. قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. خب این خواننده که به خونه فکر میکنه که این بیت سوم هم از اشعار خیام دیگه، در حالی که این شعر مال حافظه اولا، ثانیا این عبارت از تاریخ گزیده نقل شده، ببخشید، از تاریخ گزیده نقل شده. تاریخ گزیده وقتی نوشته شده که حالا حافظ بچه بوده، اصلا هنوز شعر نگفته بوده. بنابراین من نمیدونم، این احتمالا یک شعریست که همین زنجانی اینجا اضافه کرده به قصد اینکه بگی که مضمون این بیت حافظ نزدیک به مضمون اون دو بیتی که از، ولی جوری که اینجا چاپ شده به دو چیز، ممکنه در خواننده مثل بنده این گم توهم رو ایجاد بکنه که این بیت از خیامه، در حالی که این بیت نه از حافظ، نه حمدالله مصطفی میتونسته چنین بیت، نه از خیامه و نه حمدالله مصطفی میتونسته چنین بیتی نقل بکنه. بعد یکی از جاهایی که به نظرم باید چیز میشد، منقولاتی است که از کتاب چیز نقل شده، از کتاب حالا اون چیزی که به اسم تاریخ الحکمای قفتی معروفه. قفتی یک مدخلی درباره خیام داره که من اولین بار مینورسکی حد زد که این نباید از خودش باشه. من فکر میکنم که توانستم در یه جایی ثابت کنم که واقعا این مال قفتی نیست و خیلی قدیمی تر از قفتی است. و در اونجا این متن از عربی متن آسونی نیست، ولی ترجمه‌ای که شیخ ابراهیم از این کرده چند تا اشکال چیزی داره. من گمان میکنم باید این موارد چک میشد با اصل نوشته قفتی، همینجور در این صفحه 33-34، همینطور مثلا در حاشیه‌ای که از شیخ ابراهیمه و میگه که مولانا جلال الدین رومی با زبان درشتی در مقام گفتگو از فلسفه و حکمت در مثنوی خود میگوید چند چند از حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان. این بیت از مولوی نیست، این بیت منسوب به شیخ بهایی است، به هر حال در منظومه نان و حلوای شیخ بهایی اومده. این موارد به نظر من باید یه مقدار تذکر چرا باید تذکر داده میشد؟ برای که گفتم فایده این کتاب بیشتر شناخت حسین دانش، رضا توفیق و شیخ ابراهیم رزنجانی، نه خیام. و بنابراین باید مثلا یکی از چیزایی که در این کتاب نیست اینه که اسم اصلی کتاب گفته هیچ جا نیامده در مقدمه که این ترجمه چه کتابی است، چون کتاب دو تا تحریر داشته ظاهرا، یک تحریر اول که 1922، یکی 1927 که تغییراتی درش داده. بالاخره معلوم میشد که اینا کدومش کدومه. یه چیز دیگه‌ای که باز به عنوان آخرین نکته بگم که باز اونم بیشتر به دلیل بامزگیشه، یه شعری از خیام، از شعرهای عربی منسوب به خیام نقل شده، بعد شیخ ابراهیم خودش یک ترجمه فارسی از این شعر کردی که بسیار ترجمه غیر امینی است، یعنی فقط مضمون کلی شعر از دور بیان شده. بعد در حاشیه نوشته این اشعار رنگینی را به کار به یاد میارد که میگوید، بعد دو بچر عربی که حالا من زحمت تو نمیدم نقل شده. آدم فکر کنه این اشعار رنگینی است، چرا به رنگ؟ این ظاهرا این شعر مال متنبی است و این کلمه ای که اینجا به صورت رنگینی نوشته شده منحت متنبی بوده در واقع، حالا کاتب اشتباه کرده یا هرچی، ولی به هر حال به نظرم یه مقداری باید در این به خصوص بخشایی که خود شیخ ابراهیم بهش به این کتاب اضافه کرده چیز میشد. و شاید هم یه زمانی یه کسی بشینه و این ترجمه رو با اصل ترکیش تطبیق بده، چون باز با تطوری که اون زمان ها از ترجمه داشتن اون تصوری که ما از امانت در ترجمه الان داریم نداشتن واقعا. بعید نیست بسیاری از این حرفا از خود شیخ ابراهیم باشه، اگرچه میگه من اون مواردی که اضافه کردم تذکر دادم، ولی باز بعید نیست که در خود ترجمه هم بعضی جاها تصرفاتی کرده باشه که بعضی چیزها رو یا تعدیل کرده باشه یا تشدید کرده باشه. به هر حال من گمان میکنم این کتاب برای تاریخ خیام شناسی، نه برای خود خیام شناسی، کتاب بسیار بسیار مهمی است و ارزش اینه داره که کسانی بنشینن. آقای دکتر جعفری به اختصار در مقدمشون به این موارد اشاره کردن، به تأثیر هدایت به این و دیگران، ولی واقعا ارزش داره که بعضیا کارهای جداگانه بکنن در این موارد تا معلوم بشه این جریان خیام شناسی ما که خودش دیگه الان داره با این کتاب تقریبا، اگه ما 6 ماه دیگه چند ماه دیگه صبر می‌کردیم میتونستیم 100مین سال انتشار این کتاب رو در واقع شاهد باشیم. در این 100 سال چه سیری داشتیم و از کجا به کجا رسیدیم؟ خیلی ممنونم، سرتون درد.
با سلام و آرزوی سلامتی و تشکر از برگزار کنندگان این نشست، سخنم را با توضیح مختصری درباره ادبیات دیوانی آغاز می کنم. این ادبیات تحت تأثیر ادبیات فارسی بیشتر میشه گفت که شکل گرفته از همون اوائل تشکیل دولت عثمانی و همینطوری پیش اومده و اصلا اسم خودش هم این ادبیات از دیوان شعر گرفته، چه دیوانهای شعر عثمانی هم در حقیقت به نوعی میشه گفت که بر اساس دیوانهای شعر فارسی شکل گرفته است. ادبیات دیوانی در قرن 16 هم میشه گفت که بعد از اینکه دو قرن از تشکیل دولت عثمانی میگذشته به اوج خودش روی هم رفته رسیده بوده و شاعران معروفی در این دوره پیدا شدن که اونها هر کدامشون به نوعی با رباعیات و عرض خدمتتون با خیام ارتباط داشتن، چه من از اونها فقط نامی میبرم. یکی از اونها از میزاده حالتی افندی بوده که حدود 1000 رباعی داره، این غیر از دیوانش، یعنی توی دیوانش و جدا از دیوانش چاپ شده، چه به همه مناسبت معروف شده است به خیام روم، منظور از روم عثمانی. یا نفعی چه یک شاعر حزبگوی بوده و دیوان فارسی هم داشته، در دیوان فارسیش فقط 171 رباعی فارسی دارد و نفعی خودش رو وقتی میخواسته معرفی بکنه دوست داشته که خودش رو با شعرهای فارسی زبان ایرانی مقایسه بکنه. مثلا این شعر رو دقت بکنیم: حافظ و ابن یمینیم غزل و قطع دجر سویلسم بلچ رباعیده اولردم خیام. یعنی حافظ و ابن یمینم اگر در غزل و قطع سرایی اگر رباعی هم میگفتم میشدم خیام. یا فهیم قدیم نامی که جوان مرج هم شده از عشق خودش به رباعی و خیام در این رباعی چنین سخن گفته: ناچار که مست عشق خیام اولدم، بو چار سوی جهاندا برباد اولدم، عشقی لعدیب رباعی میل فهیم، خیام صفت شهره ایام اولدم. ناچار مست عشق خیام شدم، در این چار سوی جهان برباد شدم، به رباعی عشق پیدا کرد فهیم و خیام صفت شهره آفاق و ایام شد. غیر از اشعاری از این گونه که در دیوانهای شاعران پیدا میشه و شاعران ادبیات دیوانی، پیدا شدن شماری از مجموعه های دربردارنده رباعیات که اقدم هم هستند در کتابخانه های ترکیه باز دلیلی است بر این که خیام یعنی و رباعیات او خوانده می شده است. فرض کنید طربخانه یا رحمت رشیدی تبریزی که استاد جلال همایی اونو تصحیح و نشر کرده، یا نزهت الارواح جمال خلیل شیروانی که محمد امین ریاحی منتشرش کرده، اینا از تداول رباعی خوانی و شناخته بودن خیام حکایت دارند. فاج چوپرولی ادبیات عثمانی ترکی نویس معروف میگوید: ارباب دانش عثمانی ادبیات قدیم ایران را به اندازه ادبیات خودشون و بلکه بیشتر از آن می‌خواندند و به شدت شیفته رباعیات خیام بودند، یعنی آب را از سرچشمه‌اش می‌خوردند و دیگه احتیاجی به ترجمه نداشتند. همین فیضی افندی که حالا باید دربارش صحبت بکنیم و این نخستین مترجم رباعیات خیام به زبان ترکی است، در سال 1885 و 1303 قمری این کتابی چاپ کرده که نامش خیامه، بعد از مقدمه‌ای درباره آثار احوال خیام حدود 120 رباعی رو که ترجمه کرده بود در این کتاب آورده است. در روی جلد کتاب انگار دارد به عیب جویان خیام پاسخ می‌دهد. این رباعی رو گوش کنید: ارباب کماله نقص بلماخ مشکل، نقص گرفتن پیدا کردن در باب کمال مشکل، صحرای تعصب‌ده یورولماخ مشکل، خسته شدن در صحرای تعصب کاریست دشوار. خیامت تعرض اتمه آسان، اما تعرض کردن به خیام هم کار آسانیست، اما خیام جیوی سخنور اولماخ مشکل، اما سخنور شدنی مانند خیام دشواره. همین روایی رو شیخ ابراهیم زنزانی در همین کتابی که اینجا مطرح ما به خاطر اون حضور داریم در این نشست، همون روایی را به نظم اینگونه ترجمه کرده: بر اهل کمال عیب‌جویی دشوار، در دشت تعصب هرزه‌پویی دشوار، بدگویی خیام به نادان آسان، ماننده او فصیح‌گویی دشوار. و باز همین فیضی به یک نکته‌ای هم در مقدمه همین کتابش اشاره کرده چه قابل توجهه. میگه گویا فرنجیان این ذات را، این جناب را بیش از ما تقدیر و توقیر می نمایند، زیرا مسموعات حاکی از آن است که آنان آثار جلیله حکیم مشارون الیه را به دفعات به زبانهای خود نقل و ترجمه کردند. و بالاخره یک موجی انجیخته شده، این که از اون موج در حقیقت داره صحبت میکنه، و اون با ترجمه رباعیات یا ترجمه آزاد رباعیات خیام توسط فیتزجرالد در سال 1859 بوده، که موزی که انجیخته میشه در سراسر اروپا خیام رباعیاتش به زبانهای مختلف پشتر هم ترجمه و چاپ میشوند، و بالاخره این موج در اواخر قرن 19 هم به ترکیه هم میرسه، و همونطور که گفتم اولین ترجمه رو هم احمد فیضی افندی کرده. شرایطی به وجود اومده بوده در عثمانی بعد از اینکه اعلان تنظیمات شده بود، فضای سیاسی اجتماعی باز شده بود، مطبوعات با کثرت منتشر می شدن، احزاب سیاسی تشکیل گردیده بود، که همه اینها منظر می شه به اعلام مشروطیت اول که در سال 1876. و جالبه که روزنامه اختر هم در همون زمان شروع به انتشار می کنه در استانبول، و قانون اساسی یعنی همون مجلس اول رو، مشروطیت اول رو به فارسی ترجمه کرده منتشر میکنه، و حتی حالا ما میبینیم که بعد انقلاب مشروطیت ما نام مشروطه میگیره، حاکی از تحولاتی بوده که در عثمانی در این زمینه پدید میومده. منظورم یک فضا و جوی بوده که میتونسته به خیام و اندیشه ها و روایه های او خوش آمد بگویه، همانطوری که این شرایط قبلا در اروپا پیدا شده بود و خیام بازچشم شده بود. یان ریپکا یک سخنی داره، یعنی به این پرسش مقدر که علت این حسن قبول بی سابقه و غیر منتظره رباعیات خیام در غرب چیست، چون این پاسخ می دهد: برای اروپایی این اشعار چون آینه ای بود که وی درماندگی خود را در آن منعکس می دید، و به همین جهت است که شرق امروز هم آشنایی با خیام را از نو آغاز کرده است. و بالاخره سومین در حقیقت دومین ترجمه بعد از احمد فیضی افندی مال کسیست به نام عصمت مستضابی زاده، که البته مرد بوده. این یک محکوم سیاسی بوده که در اوایل قرن بیستم در میدلی، جزیره میدلی تبعیدی بوده، و در تبعیدگاه خود روایات خیام رو حدود 177 رباعیش رو ترجمه کرده به ترچی، البته هرگز امکان چاپ اونها رو نیافته. ولی سومین اونها که میشه گفت مقدمه است برای انتشار روایات عمر خیام حسین دانش و رضا توفیق که ازش صحبت میکنیم و باز این نشست ما مربوط به همون روایاته، این عبدالله جودت یک کرد تبار عثمانی بوده که طبیب بوده، عرض خدمتتون، از بنیانگذاران حزب اتحاد و ترقی بوده، تبعید شده، از تبعیدگاه تراپلوس فرار کرده، به اروپا رفته، در اونجا فعالیت سیاسی کرده، نمیدونم مزله و روزنامه و اینها منتشر کرده و مدتها در مصر بوده و بالاخره این اومده و در ترکیه وقتی که بوده روایات خیام را به ترکی ترجمه کرده و منتها روایاتی که این ترجمه کرده نزدیک مثلا به 400 500 و نمیدونم 30 چند تا رباعیه که اینا رو گویا از ترجمه‌ای که میسیون نیکولا نامی در سال 1867 یعنی 8 سال بعد از ترجمه فیتزجرالد در فرانسه با متن همین فارسی رباعیات و ترجمه فرانسوی اونها منتشر کرده، اینو میشه گفت که منبع اصلی عبدالله جودت همین مجموعه بوده که گویا این مجموعه را هم میسیون نیکولا از دو تا مجموعه چاپی رباعیات خیام که یکی در تهران چاپ شده بوده دیگری در بمبئی گرفته بوده و عبدالله جودت هم همین جوری اومده رباعیات او را گرفته و چاپ کرده. وقتی که حسین دانش و رضا توفیق رباعیات خودشونو یعنی کتاب رباعیات عمر خیام رو در 1922 1340 چاپ میکنن و در مقدمه‌ای که بر اون نوشتند ضمن یاد شرد و تشکر و سپاسگزاری از معلم فیضی افندی و در این حال قائل شدن حق تقدم بر عبدالله جودت، در این حال بر روایات که او چاپ کرده ایرادهای میگیرن که عمده ترین اونها یعنی دارای میشه گفت که دو تا نقص عمده بوده به نظر اینها. یکیش اینه که رباعی‌هایی رو که ترجمه کرده به ترکی اینا رو همشون رو از همون مجموعه میسیو نیکولا گرفته و رباعیات بیگانه از خیام بسیاری در اون راه یافته، چنان که اینا استناد کردند به مقاله ای از ژوکوفسکی شرق‌شناس خاورشناس روس که ثابت 82 تا رباعی رو ثابت کرده است که از خیام نیست و سرایندگان اونها را هم پیدا کرده و نشان داده است. ایراد دیگری که اینها بر ترجمه گرفتن این است که معتقدند که عبدالله جودت رباعیات را موافق عقیده و احساسات خاص خودش، واقعا همین دارای احساسات خاص بوده است، حالا فرصت برداختن با اون نیست، تفسیر کرده و در معانی اونها تحریف به تحریف راه داده شده. ناگفته نماند که بعد از این نقدی که نوشته شده بود بر همین چاپ ترجمه رباعیات جودت، جودت 4 سال بعد از انتشار همین کتاب دانش و توفیق تجدید چاپ میکنه اثر خودشو با افزوده هایی و با صفحاتی دو برابر چاپ اول و یک دیباچه مترجم حدود مثلا 90 صفحه‌ای هم بر آن اضافه میکنه و نمیدونم اشتهای تصویرهایی بهش اضافه میکنه، یه توضیحاتی رباعیاتی دیگه. و جالبه که در آخر اون باز همین تقریزی رو که حسین دانش نوشته بود و این در چاپ اولشون رو چاپ کرده بود، تقریز حسین دانش رو بر رباعیات شخص خودش، اونو در همین چاپ دوم هم بیان که به اون ایرادات و نقده ها اشاره بکنه آورده است. در اینجا وارد یه مبحث دیگه میشم و اون آشنایی دانش و توفیق با ادوارد براون چه تأثیر گذاشته. هم یعنی اون کار اینها رو پیگیری میکرده و هم اینها با ادوارد براون روابط نزدیکی داشته، مانند ایرانیانی مثل شیخ حسن تبریزی معروف به کمبریجی، علامه قزوینی، کاظم‌زاده ایرانشهر، سید حسن تقی‌زاده، محمد علی تربیت، عیسی صدیق، ذبیح بهروز، که همهشون با براون رابطه کاری، فعالیت کاری داشتن. و دانش هم در سال 1900 آشنایش با براون شروع شده و وقتی که این سفری به اروپا داشته با شاهزادگان فراری عثمانی، پرنس صباح‌الدین و برادرش که این معلم فرانسه و ادبیات تو زبان فارسی اونها بوده، حدود سال و نیمی دانش در اروپا بوده و در انگلستان میره برای اینکه با براون دیدار بکنه، میسر نمیشه. بالاخره مکاتبات اونها از همون تاریخ شروع میشه و یعنی به طور مستمر ادامه پیدا میکنه این همکاری. یعنی دانش ضمن تهیه منابع و بعدش نوشتن مطالب مختلف به تألیف تاریخ ادبیات براون کمک میکنه. بعد از درگذشت جیب هم در سال 1901 مؤلف تاریخ شعر عثمانی بوده، وقتی اون در میگذره فقط یعنی جلد اول تاریخ شعر عثمانی رو چاپ کرده بود، یادداشت‌هایش برای 5 جلد بعدی مونده بود روی دستشون. بالاخره براون اقتدار میشه که این کار رو ادامه بده. نتیجتاً چند نفر دیگر رو به خدمت میگیره، از جمله رضا توفیق را که قرار میشه جلد 7 اون رو که مربوط به ادبیات نوین و جدید عثمانی بوده و خود جیب کاری در اون مورد نشرده بوده، این قرار میشه که جلد 7 رو که مربوط به ادبیات جدید بوده چاپ بکنه، کار بکنه. یه عکسی در سال 1910 در استانبول چاپ شده، هنگامی که براون بازدید می‌کرده از استانبول. این عکس جالبیه. در این عکس رضا توفیق بین مادام براون و خود براون نشسته و حسین دانش بین براون و براون بین حسین دانش و رضا توفیق نشسته است. بالاخره این علایق ادامه پیدا میکنه و حسین دانش یک شعری گفته در به نام خرابه های مداین، که نظیره است بر ایوان مداین خاقانی، که اونو به فارسی گفته، به ترکی هم بند بند ترجمه کرده و اونو اهدا کرده به رضا توفیق. رضا توفیق هم مقدمه ای بر همین اثر یعنی خرابه های مداین نوشته، که در اون از شیفتگی خودش به ادبیات و تمدن ایران با احساسات شورانجیزی صحبت میکنه و بالاخره میرسه به براون. میگه آدمی که این چنین فکرن و قلبن و تربیتن به مملکتی وابسته باشد، آن را در همه حال دوست دارد. این محبت تنها منحصر به من نیست، من ایمان دارم که دوست گرامیم مستشرق فاضل پروفسور براون ایران را بیش از ایرانی میشناسد و به اندازه یک ایرانی ایران را دوست می‌دارد. و براون هم در یادداشتی در آخر مطبوعات و شعر ایران نوین که در 1914 چاپ شده و بر اساس نوشته های تحقیقات محمد علی تربیت این کتاب شخص گرفته، از شعر خرابه های مداین یاد کرده و از دو دوست بسیار فاضل خودش حسین دانش و رضا توفیق تشکر کرده است.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین گرامی. در فرصتی که در اختیار من هست سعی میکنم نکاتی رو در مورد کتاب تازه منتشر شده یه خیام نیشابوری، زندگی افکار و رباعیات نگاشته حسین دانش و رضا توفیق و ترجمه و توضیح شیخ ابراهیم زنجانی به تصحیح دانشور گرامی جناب مسعود جعفری جزی بپردازم و امیدوارم که این گفتار مفید واقع بشه. اولین نکته‌ای که من دوست دارم در موردش صحبت کنم اینه که ما از این کتاب سه در واقع ورژن در اختیار داریم. یعنی این کتاب نخستین بار در سال 1922 منتشر شد که هر دو نویسنده در نوشتن اون و فصلهای اون مشارکت داشتن و این دو هر کدوم جداگانه نیز این کتاب رو منتشر کردن با تغییراتی و سهم خودشون رو در نگارش بخشای کتاب در اون کتابهای خودشون اونجا نشون دادن. جناب حسین دانش که از دانشوران ایرانی مقیم استانبول بوده، در سال 1927 یعنی 5 سال بعد از چاپ کتاب اول، جداگونه کتاب رباعیات خیام رو منتشر کرد. آنچه در اون چاپ متفاوت هست با چاپ اول این هست، در بخش رباعیات تقریباً هیچ تفاوتی رو ما نمی‌بینیم، همینجور تقسیم بندی به سه بخش وجود داره. مقدمه کتاب تا حدودی متفاوت هست، بخش‌های زیادی از اون در کتاب اول هست، منتها تأکید جناب دانش در چاپ دوم بر وجه ادبی شخصیت خیام و تحقیقاتی که محققین غربی در مورد رباعیاتش انجام دادن بوده. و این کتاب توسط جناب توفیق سبحانی یعنی چاپ دوم ترجمه شده و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اونو سالها پیش منتشر کرده که میشه مقایسه کرد. رضا توفیق در سال 1945 که حسین دانش موقع فوت کرده بود کتابی رو جداگانه منتشر کرد و من اون کتاب رو ندیدم، منتها میشه حدس زد که رضا توفیق بیشتر بر نگرش فلسفی خیام در رباعیات منصوبون تکیه داشته و بخش‌هایی که خودش در کتاب اول نگاشته بوده. این بخش ها در کتاب دانش تقریبا غایب هست. خب این از این جنبه. من گفتم که یکی مثلا تاریخچه داشته باشین و همینجا اشاره کنم که در سال 1922 که مقارن هست با 1300 یا 1301 شمسی این کتاب منتشر شد و میشه گفت که جزو پیشگامان عرصه خیام پژوهی است، یعنی چه در ایران و چه در خارج از ایران جزو کتاب‌های پیشقدم هست و این دو البته تحقیقات دانشمندان غرب و پیش نظر داشتن. به آراء محمد قزوینی در ترجمه فرانسوی رباعیات خیام توجه داشتن و کتابی که در آوردن بسیاری از تحقیقات بعدی هم اثر داشته و هم بر اونا مقدم بوده. در ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته و میشه گفت که اغلب کتاب‌هایی که بعد از این تاریخ در ایران منتشر شده از این کتاب متأثر بودند و البته در همون زمان چاپ کتاب کتاب در ایران شناخته شده بوده و در محافل ادبی ایران و جناب جعفری در مقدمه اشاره کردن به موارد اون. در همین رابطه من برام جالب بود که در اون سالها پیوند میان محققین ایرانی و ترک چه با توجه به اینکه نزدیک یک قرن از اون زمان میگذره چقدر پیوند محکم بوده و ارتباطات سریع و اطلاعات سریع منتقل می شده. ترجمه کتاب تقریبا یک سال بعد از انتشار کتاب به انجام رسید، اگرچه منتشر نشد ولی انجام شده. یعنی شیخ ابراهیم زنجانی کتاب رو بلافاصله بعد از چاپ دیده بوده و اونو ترجمه کرده. در مجله ایران شهر همون زمان مقاله‌ای در معرفی کتاب نگاشته شده و در مقدمه‌های کتاب‌های مربوط به رباعیات خیام در ایران هم بازتاب داشته. همجور که جناب جعفری در مقدمه گفتند، صادق هدایت که در سال 1313 کتاب ترانه‌های خیام نوشته، یعنی 12-13 سال بعد از این کتاب، تا حدود زیادی تأثیر پذیرفته از این مقدمه کتاب و حتی در تقسیم بندی اشعار خیام باز هم متأثر از چاپ دوم کتاب که دانش در سال 1927 در آورده بوده و در مقدمه هم ما این تأثیر رو میبینیم. تفکیک میان خیام فیلسوف و خیام شاعر، خب من فکر میکنم اون چیزی که در ترانه‌های خیام هست با نگاهی به مقدمه همین کتاب صورت گرفته و بعضی آرایی که صادق هدایت در اونجا آورده میبینیم که مشابهش در این کتاب هست. مثلا وقتی که میخواد سبک شعری خیام و متمایز و برجسته تر از همه شاعران ایران نشون بده، خب دقیقا به همین کتاب نظر داشته. مثلا در بخشی از این کتاب میخونیم که خیام در این فکر رو دعوی موافق فیلسوفان بزرگ است و پیش از او و بعد از او صدها صاحبان فکر و شعرا این را گفتن، لکن اسلوب کنایه‌دار شاعرانی او بر همه برتری دارد. این در صفحه 123 این کتاب اومده. دقیقا انگار در این مقدمه صادق هدایت رو میخونین که اونجا برای اینکه خیام بزرگی خیام نشون بده به نحو اغراق‌آمیزی اونو برتر از همه شاعرای ایران فرض میکنه. در مقدمه کتاب باز اشاره شده که اسماعیل یکانی در کتاب حکیم عمر خیام نادره ایام حکیم عمر خیام متأثر از این کتاب بوده که خب در جاهای مختلف این تأثیر میشه دید، از جمله مثلا اونجایی که دانش و توفیق روش جوکوفسکی رو نقل میکنند و نقد میکنند، میبینه همین عبارات و یکانی در و همین استدلال ها رو در مقدمه کتاب خودش آورده، البته بدون اشاره. بحث دیگه‌ای که من میخوام در مورد این کتاب بکنم این که توفیق و دانش رباعیات خیام رو در سه بخش جای دادند، یعنی بخش اول اون رباعیات یقینی و اصلی که 247 رباعی هست، رباعیات محتمل که حدود 26 رباعی هست، و بخش سوم رباعیات مشکوک که گفتن ما مطمئن نیستیم این از خیام باشه 122 رباعی هست که مجموع اینا 396 رباعی میشه. خب این کتاب از این جنبه، از جنبه اون چیه مثلا بحث هایی که مربوط به شناخت رباعیات اصیل خیام و پالایش اون هست، میشه گفت که این دو کار چندانی در این بخش نکردند. یعنی درسته که تفکیکی به عنوان رباعیات یقینی و محتمل و مشکوک صورت دادن، من تا این معیار روشنی برای این کار به دست ندادن و به نظر میاد که بیشتر ذوقی هست این انتخاب، از این جهت که خب البته همینجور در مقدمه هم گفتن جناب جعفری، خب با توجه به زمان نگارش کتاب خورده چندانی برای نتوان گرفت. فیلم مثل این دستبندی به این که ببینیم که اصلا دقیق نیست، در بین رباعیات بخش اول و دوم که یقینی و محتمل هست بسیاری از رباعیات شاعران دیگه دیده میشه، و در عوض در رباعیات مشکوک که اونا گفتن احتمال زیاد از خیام نباشه یا مطمئن نیستیم از خیام باشه، رباعیاتی میبینیم که الانه میدونیم که اینا جز رباعیات شاخص و نسبتاً اصیل خیام و قدیمی هستن، حداقل در منابع کهن به اونا استناد شده. مثلا رباعی شماره 275 که خوش باش که پختند سودای تو دی، فارغ شدند از تمنای تو دی، قصه چه کنم که بیت غازای تو دی، دادند قرار کار فردای تو دی، اینو جز رباعیات مشکوک آوردن، در حالی که خب جزء رباعیات قدیمی منسوب به خیام هست. و یا رباعی شماره 280 آن که نتیجه چهار و هفتی و از هفت و چهار دائما در تفتی، میخور که هزار بار بیشت گفتم باز آمدنت نیست و رفتی. خب این رباعی جزء رباعیاتی هست که ظهیری سمرقندی یکی دو دهه بعد از مرگ خیام در کتاب سندبادنامه خودش اونو ورده و در منابع بعدی هم به اسم خیام اومده، و الان اونو ما جزو رباعیات نسبتاً اصیل و اصیل خیام محسوب میکنیم. از این جهت، از این لحاظ این کتاب دستاورد چندانی برای روزگار ما نداره، منتها از جهت پیشگامی بسیار در خور توجه هست. بعضی نکات باز دیگه هست که مثلا میشه به اون اشاره کرد که مثلا در بخشی از مقدمه آوردن که فیلمثل شاعران ترک تأثیری از خیام نپذیرفتن، فقط یک بیتی از نفعی آوردن که اشاره به نام خیام هست، در حالی که تحقیقات جدید نشون داده که اینجوری نیست. یعنی ما شاعری داریم به اسم عالی افندی، عالی به صلا رومی گلیبولی، که جزو چهره‌های شاخص تاریخ ادب عثمانی هست و در سال 1008 هجری فوت کرده، اون یک مجموعه رباعیاتی داره که به پیروی و پاسخ رباعیات خیام گفته، و خب اتفاقا این عالی استاد نفعی محسوب میشه و شاید نفعی در آوردن اون بیت متأثر از استادش بوده. و باز مثلا فهیم قدیم که باز جز شعرهای دوره عثمانی در 1057 فوت کرده، اینم ربایی داره که به ترکی که نام خیام در اون اومده و به رباعیات خیام اشاره کرده. بنابراین این نیست که شعرهای ترک به رباعیات خیام توجهی نداشتند. یک بحث دیگه هم این هست که کتاب علاوه بر این که دیدگاه های حسین دانش و رضا توفیق رو در مورد خیام و زندگی و افکارش بازتاب میده، به دلیل پاورقی ها و توضیحاتی که مترجم خودش در لابلای مطالب گنجونده هم در خود توجه هست که در مقدمه جناب جعفری به اونها اشاره کرده و در کتابم کاملا مجزا شده از متن و متن ترجمه هم یک ترجمه نسبتا آزاد هست، منتها وفادار هست به متن و خیلی به حال این کتاب ارزنده است از این جهت که در ترسیم تاریخ تحقیقات مربوط به رباعیات خیام میتونه به علاقمندان به خیام در ایران کمک کنه و ترجمه اون هم از جنبه‌های مختلف ارزشمند هست. و سپاسگزاریم از جناب جعفری جزی که این کتابو بدین پیراستگی در اختیار ما قرار دادن و فکر میکنم که تأثیر خودشو در تحقیقات آتی نشان خواهد داد. سپاسگزارم.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز و با تشکر از آقای محمد خانی که در این اوضاع پریشان و نابسامان هنوز هم به فکر کتاب و معرفی کتاب هستند، در این صحبت کوتاه قرار شده که من درباره کتاب خیام نیشابوری، زندگی، افکار و روایات، تألیف حسین دانش و رضا توفیق با ترجمه شیخ ابراهیم زنجانی توضیحات مختصری بدم و به عنوان مصحح کتاب و تدوینگر کتاب و بحث تفصیلی درباره جنبه های مختلف کتاب رو صاحب نظران دیگری که در این بحث شرکت دارن به عهده خواهند گرفت که من پیشاپیش از اونها هم تشکر میکنم. در این صحبت مختصر خواهیم درباره کل کتاب یک تصویری اجمالی داشته باشیم که بعد بتونیم با خوندن کتاب یا خوندن نقدهای دیگه درباره اون تصویر اجمالی برامون کامل بشه و حتی کسانی ممکنه که بخوان به درباره این کتاب به همین دانسته ها اکتفا کنن و نیازی به مراجعه یک به کتاب براشون پیش نیاد، اونها هم میتونن از این تصویر اجمالی استفاده کنن و از این چند و چون این کتاب آگاه بشن. راجع به خود خیام اینجا من نمیخوام صحبت کنم، اجمالاً اونچه که امروز میشه با قاطعیت گفت اینه که بعد از تحقیقاتی که در به خصوص در چند دهه گذشته شده ما میتونیم تقریباً مطمئن باشیم با قاطعیت بگیم که خیام فیلسوف و ریاضیدان و منجم در این حال گهگاه شعرهایی هم می سروده، به خصوص چند تا شعر عربی ازش هست که در منابع نزدیکتر به زمان خودش نقل شده و شعر رباعی و شعر فارسی هم می سروده، ولی هیچ شهرت و تشخصی در شعر نداشته. به همین خاطر در منابع نزدیک به روزگار او به خصوص درباره شعر فارسی او سکوت شده و آنچنان که در بین علما و فلاسفه و اینها رایج بوده ظاهراً شعر رو جز به کار اصلی خودش نمی دونست. همونجوری که مثلا ابن سینا هم بیتهایی گفته، شعرهایی گفته، ولی خودش رو به عنوان شاعر نمی دونست. ظاهراً اگر این نظر رو بپذیریم ظاهراً به ثواب نزدیکتر، هرچند بحث درباره این هم هست. و این خیام که فیلسوف و ریاضیدان و عالم نجوم بوده، این شعرهایی رو که حتی به تفنن می گفته بعدها اهمیت پیدا کرده، به دلیل اینکه این افکاری که در این رباعیات در این شعرها مطرح بوده، اولا مخالفانی پیدا کرده در میان صوفیان و عارفان و کسانی که دیدگاه انتقادی داشتن درباره او، و همینطور پیروانی پیدا کرده و محبوبیت پیدا کرده و دیگرانی به تأسی از او شروع به گفتن چنین مضامینی کردند. و این هر چقدر که از زمان خیام میان جلو در قرنهای بعد بر حجم این اشعار افزوده میشه، تا جایی که تعداد رباعیات هی قرن به قرن بیشتر میشه. برای حل این مشکل هم محققا گفتن اینا رو بگیم رباعی های خیامانه یا خیامیات، و این هم خودش یک نوع ادبی شده در زبان فارسی و در میان حتی رباعی ها یک رباعی های خیامی داریم که گویندگان مختلف اونها رو سرودند. با همین احوال خیام تا قرن 19 نه در ایران و نه در خارج از ایران به تبع به عنوان شاعر یا شاعر بزرگی شناخته نمی‌شد، و تا وقتی که فیتزجرالد در قرن 19 به نسخه ای از رباعیات دست پیدا کرد و اون رو به انگلیسی بازسرایی کرد، و این بازسرایی اینقدر موفق بود که باعث شهرت جهانی خیام شد و از طریق انگلیسی این به زبانهای دیگه هم راه پیدا کرد، یعنی دیگران صاحب نظران از اون استفاده کردند و اون رو از اون روایت فیتزجرالد استفاده کردند و اون رو به زبانهای دیگه هم ترجمه کردند. و فضای عصر هم مناسب بود، فضای عصر ویکتوریا و توجه به شرق و جستجوی صداهای تازه، همه این عوامل دست به دست هم داد و میشه گفت بدون مبالغه که خیام مثل یک طوفانی جهان ادبی رو در سراسر دنیا در نوردید و در همه جا آوازه خیام و رباعیات او و ترجمه رباعیات و به شکلهای مختلف همه فرهنگ ها رو تحت تأثیر قرار داد. و شاید هیچ شاعر کلاسیک دیگه‌ای در دنیا چنین وضعیتی نداشته یا ما نمی‌شناسیم. حتی در خود ایران هم موقعی که این اتفاق افتاد، این ترجمه فیتزجرالد باعث شهرت جهانی خیام شد، هنوز در خود ایران هم دیوانی مجموعی از رباعیات به اسم خیام تدوین نشده بود. و تازه بعد از اون شهرت جهانی و اون موج که به کشورهای مختلف رسید، در ایران هم به فکر افتادن که باید رباعیات رو تدوین کرد، و قبل از ایرانی‌ها دیگران البته این کار رو شروع کرده بودن، غیر از فیتزجرالد، کریستنسن دانمارکی و ژوکوفسکی و دیگران، و به تدریج خیام جایگاه تازه‌ای پیدا کرد در تاریخ ادبیات و فرهنگ خود ما هم که قبلا نداشت. و این رو هنوز هم بعضی ها منکرن، بعضی ها هنوز هم براشون سخته که بپذیرن کسی با چند تا رباعی که انتصابش هم هنوز روشن نیست در کنار مولانا و سعدی و حافظ قرار گرفته باشه و فردوسی و نظامی، ولی این اتفاق عجیب افتاده، هرچند ما برامون برای بعضی ها دشوار باشه قبول کردن. به هر حال این موج که در دنیا را افتاد، موجش به ترکیه عثمانی اون دوره هم رسید و ما باید توجه داشته باشیم که زبان و فرهنگ ترکیه عثمانی قبل از تغییر خط خیلی خیلی به فرهنگ و زبان فارسی نزدیک بوده. هم لغت‌های فارسی توی زبان ترکیه عثمانی زیاده، هم خیلی از شاعرای ترکیه عثمانی از شاعران فارسی او تقلید کردن، از نظامی و دیگران، حتی ابن یمین دیگران، و ادبیات ترکی عثمانی و فارسی کلاسیک خیلی خیلی به هم نزدیک. بنابراین وقتی که در ترکیه خیام مطرح شد، خیلی به او توجه شد، یعنی اونا هم تحت تأثیر آشنایی با زبانهای اروپایی اول، ولی بعد رفتن سراغ نسخه ها و یک کسی به اسم احمد فیضی که اصالتاً از تبریز بود ولی در اونجا زندگی میکرد در عثمانی، اولین مجموعه رباعیات رو ترجمه کرد به ترکی عثمانی، بعد عبدالله جودت و بعد هم همین حسین دانش و رضا توفیق، این مجموعه‌ای که ما ازش صحبت میکنیم. حسین دانش خودش اصلا اصفهانی بود، پدرش یک تاجر اصفهانی بود که در استانبول تجارت خونه داشت و پایگاه داشت، و حسین دانش اصفهانی با تخلص شاعرانه پدرام از یک مادر قفقازی و اون پدر اصفهانی در استانبول به دنیا اومد و همونجا فارسی و ترکی و عربی و زبانهای اروپایی رو به کمال یاد گرفت و از نظر فرهنگی در اون دوره، یعنی اوائل قرن بیستم، در ترکیه عثمانی خیلی نقش داشته، هم از آثار فرانسوی رو به ترکی ترجمه کرده، آثار لامارتین و دیگران، هم کتاب‌های نوشته راجب در معرفی شعر فارسی، سرآمدان سخن و اینها، همینطور خودش شاعر بوده و به خصوص منظومه مشهوری داره، خرابه‌های مدائن، که تحت تأثیر قصیده ایوان مدائن خاقانی گفته و به ترکی هم ترجمه شده، و خودش در سفارت ایران در ترکیه بخش فرهنگی کار می‌کرده، با دهخدا و دیگران در ایران مراوده داشته و حتی دهخدا او رو کاندید کرده، یعنی پیشنهاد کرده یک چنین آدمی مثل حسین دانش انتخاب بشه برای مجلس اول، که البته این کار نشد. رضا توفیق هم که تو نسل دوره مشروطه به فیلسوف مشهوره، تو نوشته های رضازاده شفق و دیگران هم میگن رضا فیلسوف، منظورشون همین. اصلا خودش فرزند یکی از صاحب منصبای عثمانی هست و پزشکی خونده، بعدن خودش مطالعات علوم انسانی روش رو ادامه داده خدا مخته، و به خصوص در فلسفه خیلی پیشرفت کرده، در شعر، توی شعر نوگرای ترکی، شعر نو ترکی عثمانی از آدمای مهمه، و مدتی هم بعدها وزیر فرهنگ و آموزش اینا میشه، ولی بعدن تبعیدش میکنن به خارج. این از لحاظ فکری و فلسفی آدم خیلی تاثیرگذاری بوده در اون دوره. حالا این حسین دانش و رضا توفیق تحت تاثیر همان موج شیفتگی به خیام، که البته خیام با روح اون عصر که روح نوجویی و نوگرایی و تجدد و اینا هم بود، خب سازگاری داشته، تناسب داشته. اینا تصمیم میگیرن که مجموعی از رباعیات خیام رو متن فارسیش رو تدوین کنن خودشون، با توجه به نسخه‌هایی که تو ترکیه بوده و کتاب طربخانه یار حسین رشیدی تبریزی و دیگران، و این مجموعه رو تدوین میکنن. بعد که تدوین میکنن متن فارسی رو، به ترکی هم رباعیات رو ترجمه و شرح میکنن و علاوه بر آن مقدمه مفصلی هم برش مینویسن که بخشای ادبیش و راجع به خیام و زندگیش و شعرش اینا رو حسین دانش مینویسه و بخشای فلسفیش درباره مقایسه افکارش با ابوالعلا معری و شوپنهاور و دیگران و جایگاه فکری اینهاش رو رضا توفیق می نویسه و این فصل ها کنار هم میشن متن مقدمه این کتاب. و اونها طبعا در اون زمان به روش های تصحیح انتقادی و این چیزها توجه نداشتن. هر رباعی که به شکلی می شده منصوب به خیام باشه رو جمع کردن، به این خاطر تعداد رباعیات زیاد هست توی این کتاب. ولی تو تحقیقات بعدی مشخص شده که بعضی از این رباعی ها از شاعران دیگه هست، بعضی هاش از شاعران ناشناخته است و همینطور از نظر ضبط کلمات و اینها هم اونها دقتی که ما امروز داریم رو نداشتن. ولی با همه اینها یه مجموعه متنوع خوبی از رباعی ها تدوین کردن که هنوز هم قابل استفاده است و توی شرحی هم که کردن بیشتر به جنبه‌های محتوایی توجه داشتن، نه به جنبه‌های هنری و سوری. و باز توی اون شرحشون هم و همتر مقدمه‌شون تحت تأثیر فضای علمگرایی قرن 19 هم بودن و اثباتگرایی و فلسفه پوزیتیویستی اینها، و اینجوری در چنین فضایی قرار دادن خیام رو که فضای زمانه خودشون بوده و گرایش به نوگرایی و تجدد و علم و اینها رو در چنین بافتی خیام رو مطرح کردن. و میشه گفت یه جور نقد واکنش خواننده یا خواننده محور در این شرحشون دیده میشه. بیشتر برداشتاشون رو نوشتن با توجه به همون زمینه تجدد و فلسفه علمگرایی و اینها. این کتاب در 1301 شمسی در ترکیه که منتشر میشه، متن ترکیش چون اون موقع ارتباطات زیاد بوده و این فرهنگا با هم خیلی مرتبط بودن، بلا فاصله در ایران هم دیده میشه و بهش توجه میشه. مثلا در مجله ایران شهر که در برلین چاپ میشه مقدمه‌ش رو ترجمه میکنن و راجبش مینویسن در سال 1302، خیلی زود شناخته میشه و همینطور نسخه‌هاش به ایران میاد و در مطالعات ایرانی که درباره خیام شده این کتاب خیلی تأثیر داشته. که خود این موضوع، یعنی اگه ما بخوایم بررسی کنیم که اون این کتاب چه تأثیری تو خیام شناسی معاصرهای ما داشته، خودش جداگانه میتونه موضوع بحث دیگه باشه. یعنی از صادق هدایت که در ترانه‌های خیام به افکار فلسفی خیام توجه میکنه تا امروز که راجع به خیام تو ایران مینویسن یا نوشتن، به نحوی سایه این کتاب رو توی مباحث خیام شناسی میشه دید. حالا بعضیا اسم بردن، بعضیا اقتباس کردن، بعضیا الهام گرفتن. به هر حال در همون سالها پسر شیخ ابراهیم زنجانی که در استانبول در سفارت ایران در اونجا کار میکرده، نسخه ای از این کتاب رو برای پدرش به ایران میفرسته و شیخ ابراهیم زنجانی اون رو ترجمه میکنه در سالهای آخرش که در واقع خانه نشین بوده و فعالیت سیاسی نمیکرده، در زمان رضاشاه، دوره اول، دهه اول حکومت رضاشاه، در اون سالها این رو ترجمه میکنه. خود زنجانی هم شخصیت خاصی هست. آثار زیادی داره که هنوز منتشر نشدن یا گمنام موندن. اون چیزی که ما ازش میشناسیم و در سالهای اخیر بیشتر خوانندگان با اون آشنا شدن، خاطراتش هست که غلام حسین میرزا صالح چاپ کرده، نشر کبیر بارها چاپ شده، ولی آثار زیاد دیگه ای داره که بعضیاش قدیما چاپ سربی و چاپای اولیه شدن، مثل شهریار هوشمند و بعضی کتاباش. بستان الحقش هم اخیراً سالهای اخیر نشر چشمه چاپ کرده، ولی بسیاری رساله ها و کتاب ها داره که چاپ نشده. از جمله اینها همین کار خیام هست که در اواخر عمرش چون انجام داده، تو فهرست ها و زندگی نامه هایی که ازش هستم اسمش نیامده. و اینکه چرا زنجانی این کار رو کرده، یعنی به خیام توجه کرده و این کتاب رو ترجمه کرده، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. از جمله فکر تجدد، همون نوجویی و نوگرایی که در اون عصر بوده، با خیام خودش رو سازگار نشون میداده. بعد گرایش های فکری زنجانی که یک جور نوگرایی در اندیشه دینی و یه جور تجدد و ناسیونالیسم و احیای فرهنگی و روشنگری براش مهم هست، این ظاهراً خیام رو با این افکار خودش مناسب دیده. و حتی توی کتاب خاطراتش هم که چاپ شده، یه جایی دوتا رباعی خیام رو نقل کرده قبلا، یا مثلا لابلای همین رباعیات تو شرح رباعیات نکته هایی که گفته نشون میده که با خیام همدلی داره. حالا یک اهمیت دوم کتاب، غیر از اینکه رباعیات خیام هست و کتاب خیام شناسی مهمی هست که تأثیر داشته، مثلا هر کس در ایران درباره ارتباط افکار ابوالعلا و خیام نوشته یا فلسفه بدبینی و این چیزا، از این کتاب به نحوی متأثر بوده. از این بحثا که بگذریم، یه اهمیت جنبه دوم اهمیت این کتاب همین اینه که زنجانی به ترجمه صرف کتاب اکتفا نکرده و در لابلای ترجمه علاوه بر مقدمه اونها پرانتزی باز میکنه، میگه مترجم فارسی گوید و حرفای میزنه، که خود این حرفای زنجانی رو اگه از این کتاب استخراج کنیم، خودش یک کتابچه کوچکیه که خیلی مهمه، چون افکار زنجانی درست هنوز چاپ نشده، آثارش و افکارش شناخته شده نیست. از این نظر خیلی مهمه که فقط ترجمه نیست، در واقع یه جور تألیف هم هست. و همینطور بعضی شعرهای ترکی و عربی رو به نظم فارسی درآورده زنجانی، که شعرهای استوار و محکمی هم هست، نشون میده که از نظر ادبی چه جایگاهی داشته، چون قبلا هم در جوانی شعر میگفته، نمونه شعرش توی تذکره ها هست، ولی اینجا هم شعرها رو به نظم درآورده. و اون چه که در لابلای کتاب هست، گذشته از جنبه خیام پژوهی، افکار زنجانی هست که برای ما اهمیت داره، که اینو میشه در دو تا مقوله کلی به نظرم قرار داد. یکی یه جور اصلاح دینی و نوع اندیشی دینی و انتقاد از سنت‌های دینی متحجرانه و اینهاست که تو آثار اغلب روشنفکرای اون دوره هست. یکی هم اندیشه ناسیونالیسم و تجددگرایی توامان، یعنی یه جور ناسیونالیسم و تجددگرایی که باز هم روح عصر است و در اون دوره خیلی رایجه. هر دوی این جنبه ها رو، یعنی اصلاح دینی و خرافات ستیزی از یک طرف و گرایش به ناسیونالیسم و تجدد رو، در این نوشته های زنجانی در لابلای ترجمه میتونیم ببینیم که بارها و بارها اینها رو بیان میکنه و توضیح میده. و بنابراین کتاب از این جهت هم مهم هست. تدوین کتاب هم اینجوری بوده که بر اساس دو تا نسخه خطی کتاب، یکی در کتابخانه مجلس شورا و یکی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، که نسخه دانشگاه تهران به خط خود زنجانی هست ولی نسخه مجلس به خط کسی دیگه هست، که این دو تا نسخه هر دو دیده شده، هر دو با هم مقابله شده و بعضی حواشی هم که یک شخص ثالثی بر بعضی از صفحه ها نوشته بوده، به خصوص تو نسخه مجلس، که جنبه انتقادی داره یا از دید عرفانی یا دینی نقد میکنه مطالب کتاب، اونها هم توی این متن آورده شده که خواننده نیازی، محققان به خصوص نیازی نداشته باشن که اون نسخه های خطی رو مراجعه کنن. و در پایان کتاب هم نمایه های از نمایه بیتیاب، در واقع بیتیاب شعرهای فارسی، عربی، ترکی، واژه‌نامه، نمایه و فهرستای دیگه ای اومده که برای استفاده کتاب رو آسون میکنه برای خواننده و محققا بیشتر به دردشون میخوره اون فهرستا. این تصویر خیلی خیلی کلی بود از کتاب که من در مجال اندکی خواستم در زمان اندکی این رو بیان کنم و انشالله مطالب انتقادی درباره کتاب رو محققان و صاحب نظران بیان خواهد کرد. ممنون. خداحافظ.